آموزش بازجویی ها و آموزش ضد جاسوسی، ضد براندازی، ارتباطات جاسوسی، آموزش رؤسای نمایندگی ساواک در خارج از کشور، تهیه جزوه ها، کلیپ ها، فیلم های آموزشی و خرید و در واقع زمین سازی خرید بسیاری از وسایل ارتباطی ماموران سرویس اطلاعاتی از جمله بیسیم، مرکب نامرئی، وسایل عکاسی، طرز استفاده از پیام های مخفی و تعلیم در واقع نوشتن پیام های مشکوک و مخفی و علاوه بر این تأسیس یک سازمان اطلاعاتی مستقل به نام سرویس زیتون در ایران. این سرویس زیتون
میکنم این قراردادها و به طور کلی روابط رو وزرا یا کسانی در خود بدنه در واقع پهلوی پیگیری میکردن، درسته؟
بله، افرادی مثل آقای هویدا، آقای اقبال و آقای علم همه اینها ارتباط داشتن با سرویس های جاسوسی موساد و با رژیم صهیونیستی، همشون در واقع به نوعی زیر نظر این افراد اداره میشد.
بله.
و ما برسیم جلوتر در بعد نظامی هم همینطور تسلیحات گسترده از طرف اسرائیل خرید میشد، از اسرائیل خرید میشد و حتی انتقادات زیادی به شاه میشد برای خرید اسلحه و تسلیحات نظامی، اما همچنان ادامه میدادن و خیلی علاقه داشتن به این که روابط نظامی ایران و رژیم صهیونیستی خیلی عمق بیشتری پیدا کنه و به حتی معامله موشک‌های در واقع دوربرد هم برسه. اینها ابعاد سیاسیشه. بس سیاسی من میگم وابسته به آمریکا هست که سیاست‌های آمریکا هم کمک می‌کرد به رژیم صهیونیست که اون هم بتونه نفوذ خودش رو انجام بده. اما در بعد فرهنگی هم همینطور بیشتر اعتراضات امام خمینی هم به در واقع بحث‌های اقتصادی هست که به نفوذ رژیم صهیونیست شده و هم در درجه بالاتر در بحث فرهنگی است. در بحث فرهنگی خود اسرائیل با تبلیغاتی که داشت با شبکه‌های بهائی که به وجود آورده بود در ایران و ایران یکی از کشورهایی بود که در اون زمان پذیرا بود این مهاجران صهیونیست و یهودی رو و خود شاه ایران هم در بین رژیم صهیونیستی و در بین شخصیت‌های اونها به عنوان کسی شناخته می‌شد که می‌تونه کمک کنه به اینا که هم وابستگی شاه بیشتر بشه، هم اونا بتونن کارهای خودشون و نفوذ خودشون در ایران بیشتر کنن. امام به اینها مکررن هشدار میداد. اصلا حتی ما میتونیم بگیم خیلی پیشگویی‌هایی هم کرده بودن از اینکه این رابطه ایران و رژیم صهیونیستی میتونه به یک وابستگی خیلی بزرگ برسه.
بله.
مثلا بحث رابطه امنیتی و سیاسی، بعد در درجه اون وابستگی اقتصادی که همه اینا گفته شد. در بعد فرهنگی هم میگم بیشتر نفوذ رژیم صهیونیستی در بعد فرهنگی هم بود. مثلا مراکز فرهنگی هنری خاصی رو اومده بودن طراحی کرده بودن در ایران و در رژیم صهیونیستی. در تهران مثلا یه کانونی درست کرده بودن، کانون کوروش کبیر، که این اصلا کانون اقداماتش در راستای این بود که بیاد و یک پیوند فرهنگی برقرار کنه با رژیم صهیونیستی و ایران، بینشون برقرار کنه. تولید برنامه‌های رادیویی و مطبوعات و در واقع نشریه‌های مختلفی هم طراحی می‌کرد. و در درجه بالاتر که ما بخوایم بیایم جلوتر، برگزاری جشنواره 2500 ساله و نفوذ در واقع بهائیت و استفاده از اون سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل در برگزاری جشنواره 2500 ساله و اون ارتباطی که با رژیم صهیونیستی داشتیم، همه اینا منجر شده بود که این جشنواره 2500 ساله هم در واقع تحمیل بشه و اجرا بشه در ایران با همه سیاست‌های ضد فرهنگی که به تبع اون به دنبال داشت. اما میگم خود امام خمینی همه اینها رو، من حتی میتونم به جرأت بگم که امام خمینی همه اینها رو پیش بینی کرده بود که توسعه روابط و عمق روابط ایران و رژیم صهیونیستی مطمئنا به ضرر ایران خواهد شد، کمان که به ضرر ایران هم شد. ما در واقع تبدیل شده بودیم به یک وابسته سیاسی و اقتصادی که میتونم بگم تناب رو گردن ایران انداخته بودن. آمریکا از یک طرف میکشید و اسرائیل هم از یک طرف و بلی. ایران دستخوش وابستگی سیاسی و اقتصادی فراوانی در این دوره قرار گرفت. حالا من میگم واکنش ها اکثرا از طرف مجمع مصادیق به همین موارد بود که اینها نفوذشون خیلی بیشتر از حتی نفوذ فرهنگی هست که مثلا بیان فرض بگن ما این رو به رسمیت شناختیم، تبعات به رسمیت شناختن خیلی دامنگیر شد. حتی در بحث فروش نفت هم ما اینو میتونیم ببینیم. کشورهای عربی فروش نفت خودشون رو ممنوع کرده بودن به رژیم صهیونیستی. اما ما داریم باز میبینیم محمد رضا شاه پهلوی کماکان به فروش نفت خودش ادامه داره میده.
خیلی ممنونم از حضورتون آقای دکتر محمد جمالو. با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 0212-220-485 و 021-220-588 دو صفر.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من.
و حالا بپردازیم به موضوع دیگر و اون هم وقایع عزل محمد علی شاه و انتخاب احمد شاه به جای وی توسط مشروطه خواهان. یکم مرداد 1288 احمد شاه که کودکی بیش نبود از ساختمان تابستانی سفارت روسیه در زرگنده قلهک به کاخ گلستان انتقال یافت. پدرش شاه مخلوع تا آن روز حاضر نمی شد او را از خود دور سازد، تا اینکه ایلخان قاجار پس از تبانی با دولت روسیه با یک واحد قزاق به سفارت روسیه رفت و احمد شاه را که با پدر و اعضای خانواده در آنجا متحسن بودند بیرون آورد. احمد شاه 30 تیر 1293 هجری خورشیدی پس از رسیدن به سن قانونی تاج گذاری کرد. دولت وقت 100 هزار تومان هزینه مراسم تاجگذاری او را از بانک انگلستان در تهران وام گرفت.
و در این باره با آقای دکتر وهاب‌زاده گفتگو میکنم. آقای دکتر سلام به شما.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و ادب احترام دارم، در خدمت شما.
سلامت باشید. آقای دکتر، گاهی بعضی از تحولات یا شاید بتونیم بگیم اکثر تحولات تاریخی در عین پرماجرا بودن و طولانی بودنشون در یک دو خط خلاصه میشه، اما باز کردنش خیلی مهمه. از جمله همین ماجرای خلع محمد علی شاه و نشستن احمد شاه، در واقع انتقالش از سفارت روسیه به در واقع کاخ شاهی، چون که خیلی ها دیگه فکر میکردن که اصلا مشروطه تمامه دیگه. در خیلی از ایالت ها اعلام کرده بودن که به مردم و بازاری ها گفته بودن برگردین سر کارتون و به زندگی عادیتون برگردید، چون که اصلا دیگه مشروطه تعطیل شد، مجلس هم تعطیل شد و دیگه هم فکر نمیکنیم که باز بشه. حالا میخواییم از زبان شما کمی این فشردگی رو بازش کنیم، ببینیم که این مشروطه که به چنین بلایی دوچار شده بود، چه شد که محمد علی شاه رو با همه اقتدارش تونست خلع بکنه و بره به سراغ احمد شاه؟
بله، خب ببینید، محمد علی شاه در همون 2 سال و 6 ماه حکومت خودش بنای ناسازگاری رو با بحث مشروط خواهان داشت، یعنی من. مملکت یعنی در حالت آشوب و بلوا بود، یعنی درگیری‌هایی که در نقاط مختلف از پایتخت تا به ویژه در اصفهان، در شیراز و تأکید میکنم تبریز، یعنی کلا نفوذشون در تبریز بود که محمد علی شاه رو رقم زد، به دلیل اینکه محمد علی شاه بعد از دو تروری که ناموفق بود کلا امور رو به نظامیان سپرد و خودش به باغ شاه میره، و این نشون دهنده این بود که نگاه محمد علی شاه در نیروی قهریه است. و خب مبینیم که مشروطه خواهان دست بر ایران نبودن، همونجوری که حضرت علی هم اشاره داشتید، شرایط به گونه ای شد که خب اصلا حکومت نظامی مطرح شد. شرایط به نوعی به نفع محمد علی شاه بود و خب با مشروطه خواهان هم به شدت برخورد شد. خیلی ها در بازداشت بودن، خیلی ها هم به نوعی به قتل رسیدن، و اون مقاومتی که در تبریز اتفاق افتاد به ویژه توسط ستارخان و باقرخان، بله، امیدی داد. و ما میبینیم که هم از اصفهان هم از گیلان و آذربایجان به سمت تهران میام و مقاومت های انجام میشه در اون چند روز. اما خب میبینید که مشهود خان به پیروزی هم میرسن. این نکته خواستم یادآوری کنم که محمد علی شو به ظاهر عنوان کرد که من با خلو مشهود خان هستم، قسم یاد میکنم به مجلس رو دوباره من اجازه فعالیت رو میدم، اما واقعا در باطن ما میبینیم که با مشروط خواهان به هیچ عنوان سر سازگاری نداشت. اینکه حالا وقتی اونها اومدن مجلس شورای عالی رو تشکیل دادن و بلا فاصله به دلیل اینکه وقتی ناامید میشه از عشون قزاق، محمد علی شاه به سفارت روس میره و با خانواده‌اش و به شکلی مؤمنیم که کسانی که وارد تهران میشن و فتح میکنن در اولین اقدامشون تشکیل مجلس عالی رو شکل میدن و خلع سلطنت محمد علی شاه اعلام میکنه و پسر 12 سالش احمد شاه رو که هنوز به سن قانونی هم نرسید رو به نوعی به عنوان شاه ایران معرفی میکنه. این نشون دهنده این هستش که اونها شرایط خوب، یک نکاتی که اونها اعلام میکنن اینه که در مملکت خودش به سفارت یک بیگانه پناهنده میشه محمد علی شاه و برای مشروط خواهان این یا کل مردم و روحانیت گران تمام میشه و خب محمد علی شاه در اون مقطع به نوعی خل میشه و خب میدونین که باز وقتی از ایران میره به کمک برادرش تمام تلاشش رو داره که وارد ایران بشه، حتی درگیری های هم انجام میدن، خام و سرکوب میشن، خیلی باز بازداشت میشن و اخراج میشن از ایران و سودای بازگشت رو داره، ولی هیچ وقت این اتفاق برای محمد علی شاه اتفاق رخ نمیده.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما. احمد شاه هم که در واقع هنوز به سن قانونی نرسیده بود بردنش به کاخ شاهی و در واقع کسانی متکفل امور احمد شاه شدن، درسته؟
بله بله. ببینید یه نکته هم من اینجا یادآوری کنم، این که خب پس از کلن خلع محمد علی شاه قرار بود شد کلن سلسله قاجار در آن زمان منقرض بشه، نه در دوره رضا خان. اما خب ببینید طبق بند هفتم قرارداد ترکمنچای اگر این اتفاق می افتاد ببینید که اون بحث سلطنت می رسید به فرزندگان یا نوادگان عباس میرزا و خب مشروط خواهان نمیخواستند که وارثان تاج و تخت به این شکل برای اونها اتفاق بیفته. برای روسها به ویژه مشکلی با برکناری اشخاص وجود نداشت از پادشاهی، اونها بیشتر نگاهشون بحث سلسله بود و این سیر خط جانشینی در سلسله رو به نوعی دنبال میکردن. خب محمد علی احمدشاه خب به سن قانونی هم نرسیده بود و بزرگ ایل و قاجار عزت الملک نیابت به نوعی سلطنت ایشون رو داره تا ایشون به سن قانونی برسه، بحث پارلمان مجلس شکل بگیره، تا اونجا تاجگذاری به صورتی انجام بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر وهاب‌زاده، باهاتون خداحافظی میکنم.
کار در همراهتون متشکرم.
اما در این فرصت سری هم به پیامک های شما دوستان شنونده بزنیم. آقای رضا فیروزی از گلپایگان پیامک دادند و اشاره کردند به ارگ تاریخی گوگرد. آقا پیام از بهبهان هم نوشتن قلعه گلاب بهبهان. خب اما رسیدیم به آخرین بخش از برنامه امروز، امروز در تاریخ سرزمین من، و همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و همچنین جناب مؤمنین.
خیلی ممنونم، سلام به شما
و شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون به خیر باشه. در خدمت من
سلامت باشید. خدمت از ماست. وقایع روز یکم از ماه مرداد رو از زبان شما گوش میکنیم.
خدمت هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1299 بله. که نامه بانوان با مدیریت شهناز رشدیه که با نام خانوادگی همسرش ابوالقاسم آزاد مراغه‌ای در واقع این نشریه رو منتشر میکرد، نامه بانوان منتشر شد در چند روزی. این نشریه در واقع خودش رو نشریه مخصوص زنان میدونید و همونطور که خب میدونیم خود شهناز رشدی از کسانی بودش که در ایجاد مدارس برای دختران نقش مهمی داشت، همونطوری که پدرش میرزا حسن خان رشدی در ایجاد مدارس مدرن و جدید نقش بسزایی داشت.
بله.
و همسرش هم ابوالقاسم آزاد مراغی روزنامه نگار بود و ناشر روزنامه هایی مثل آسایش، آزاد و نامه پارسی. در بالای عنوان یا لوگوی این نشریه اومده بود که زنان نخستین آموزگار مردانن و در زیر اون هم نوشته شده بود که این روزنامه برای بیداری و رستگاری زنان بیچاره و ستمکش ایرانه. و خب سرمقاله اولین شماره هم که با این عنوان به نام یزدان دانا و توانا شروع شده بود در مورد وجوب تعلیم نسوان بود. پس از سه شماره این نشریه توقیف شد، بعد از توقیف در اومد، در شماره 23 اعلام شد که فقط مقالات زنان رو منتشر میکنه. و خب با توجه که به این که در واقع در اون روزگار بعضی از مطالبی که این نشریه مینوشت با استضاعات جامعه ایران سازگار نبود، کمتر از یک سال دوام آورد و در خرداد 1300 توقیف شد. از جمله نویسنده این نشریه کسانی مثل یحیی دولت‌آبادی و همچنین میرزاده عشقی بودن و موضوعاتی که در این نشریه در واقعش توجه می شد، یکی توجه به ازدواج زنان بود، دیگری این بود که برای اینکه بعضی از زنان آسیب پذیر دچار بعضی از مشکلات اجتماعی و اخلاقی نشن، برای اونها کارخانه مخصوص ایجاد بشه و همچنین در مورد مبارزه با اعتیاد هم مطالبی رو می نوشت. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1305 که نام قمشه به شهرزا تغییر پیدا میکنه. خب یک از اتفاقاتی که در دوره سلطنت پهلوی اول در اوایل سلطنت رخ میده تغییر نام بعضی از شهرها هستش، مثل بندر انزلی تبدیل شد به بندر پهلوی، ارمیه تبدیل شد به رضاییه، تنکابون تبدیل شد به شهسوار و قمشه هم به شهرزا. حال نکته که در مورد قمشه وجود داشت این بود که خب در واقع قمشه با اینکه نام تاریخی و باستانی بودش و گفته میشه که قم در واقع به معنی همون کومه یا خانه هستش، ولی نکته اینجاست که خب اونجا امامزادهی وجود داره به نام شاهرضا که مردم شهر اون رو به نام شهرضا میشناسن و بسیار اعتقاد دارن و همین در واقع نکته بود که در اون روزگار تغییر این نام بیشتر به رعایت و احترام نام این امامزاده تلقی شد و بعدها هم که نام قمشه دوباره نام شهرزا تغییر پیدا کرد به در واقع قمشه، در سال 1366 باز به نام شهرزا تغییر نام پیدا کرد.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1309 که نخستین نشریه سینمایی ایران با نام سینما و نمایشات منتشر شد. در صاحب امتیاز و مؤسس این نشریه علی وکیلی بود که خودش صاحب گران سینما و سینما سپه بود، نماینده چند دوره مجلس بود، تاجر موفقی بود که نزدیکی هایی با علی اکبر داور داشت و خود در واقع به عنوان کسی که برای توسعه سینما در ایران اندیشه‌ای در سر داشت این مجله رو در منتشر کرد و اسحاق زنجانی هم سردبیر این نشریه بودش که این نشریه دو شماره بیشتر منتشر نشد. نکته جالب اینجاست که انتشار این نشریه چند ماه پیش از اکران اولین فیلم صامت سینما ایران یعنی آبی و راوی هستش. مطالب مجله هم در واقع در مورد معرفی فیلم های خوب، آگهی فیلم ها و احصایه سینما در ایران و سینماهای دایره تهران بودش.
بله.
و در واقع یک سری اطلاعات میداد ولی همونطور که عرض کردم بیش از دو شماره دوام نیاورد. بعدها اسحاق زنجانی خودش یک نشریه سینمایی منتشر کرد که این نشریه سینمایی هم بیشتر از 3 ماه دوام نیاورد. و آخرین مناسبت تاریخ امروز هم مربوط هست به سال 1357 که در گذشت آیت الله آخوند ملا علی معصومی همدانی هستش که ایشون متولد وزن همدان بودن و ایشون تحصیلاتش رو در نزد آخوند ملا محمد تقی ثابتی آغاز کرد، بعد به همدان رفت و بعد از اون به تهران. 5 سال در تهران بود، در تهران در نزد ملا محمد هیدجی و میرزا مهدی آشتیانی و در قم هم در نزد شیخ عبدالکریم حائری یزدی تحصیل کرد. بعد که خودش تدریس در حوزه علمی قم را آغاز کرده بود، به پیش درخواست مردم همدان و به توصیه آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی به همدان رفت و سرپرستی حوزه علمی این شهر رو به عهده گرفت و ایشون در واقع پدر دکتر حسین معصومی همدانی هست که از اساتید فلسفه، مترجم و ویراستار هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای مختاری اصفهانی، با تون خداحافظی میکنم.
خدا نگهداری شما.
متشکرم از شما، خداحافظ. بدین ترتیب به پایان برنامه سرزمین من رسیدیم. آقای مؤمنی ممنون از حضورت.
سلامت باشید، با شما خداحافظی میکنم تا روزی دیگر.
متشکرم، سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. تا فردا، خداحافظ.
توجه تجار، کسبه، سرمایه گذاران و هموطنان در سراسر کشور، با توجه به موفقیت تجاری نمایندگی های اعطا شده در بیش از 8 استان و استقبال و درخواست شما عزیزان، مهد فرش فاز دوم اعطای نمایندگی های خود را آغاز کرد. با اخذ نمایندگی مهد فرش از امتیازات نظیر تأمین کالا، تبلیغات اختصاصی، امنیت در تجارت، اشتغال زایی، امکان فروش اقساطی بلند مدت، حمایت و پشتیبانی تجاری و ده‌ها مزیت دیگر برخوردار شوید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ نمایندگی به نشانی www.mahdfarsh.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 021-71-333-888 تماس حاصل فرمایید و عضو خانواده بزرگ مهد فرش شوید.
ایران مهد فرش است.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
فروش انواع دوچرخه در مدل‌ها و اندازه‌های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی.
پیش پرداخت از 0% تا 30%.
سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
کیست که مرا یاری کند؟
هفتاد و دو قطره. قطره 24. این شمر چه می خواهد که سایه شومش را این گونه در دل تاریکی بر خیمه هایت انداخته است؟ گویی خواهرزادگان خود را می طلبد. عباس علیه السلام و برادرانش به سوی او می روند. می گوید ای پسران خواهرم، شما در امانید، خدایت لعنت کند، امانت را نیز لعنت کند. اگر دایی ما بودی، در این حال که پسر رسول خدا امان ندارد، به ما امان نمی دادی. عباس علیه السلام و برادرانش در حالی که از این کردار شمر به خشم آمدند این گونه می گویند و دل پرآشوب زینب سلام الله علیها را کمی آرامش می بخشند.
تا تو بودی خیمه ها آرام بود، دشمنت در کربلا ناکام بود، تا تو بودی دست زینب باز بود، تا تو بودی دست زینب باز بود، بودن تو در حرم اجاز بود، اما تا تو رفتی تازیانه باب شد. های از خرم در خیمگه بیتاب شد، اما تا تو بودی صورتی نیلی نبود، تا تو بودی صورتی نیلی نبود، دست ها آماده سینی نبود، رنگ زینب شد کبود، میگه همه قناعه جنگی رو آوردن جلوی ابن زیاد لعنت الله علیه، دید یه پرچم همه جاش تیر خورده غیر از توی دستی که عباس داشته، گفت این چیه؟ تمامه خود پرچم، چوبه پرچم تیر خورده. گفت امیر تا آخرین دقایق عباس پرچم و زمین نذار. راوی میگه هر وقت سر عباس مقابله محمل سکینه قرار میگرفت، سر رو نیزه است، میدیدن سر برگشت.
ساعت 14 آغاز بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. ایام عزاداری و سوگواری آقای امام حسین علیه السلام رو خدمت شما عزاداران حسینی تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. امروز یک شنبه است، اولین روز از مرداد ماه سال 1402 هجری خورشیدی و من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده سعید فرهابادی، صدا بردار علی طاهری فرد و هماهنگی پخش فاطمه طاهری با بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ تا ساعت 22:10 شب در کنار شماییم. اولین برنامه‌ای که در این بخش به شما تقدیم می‌کنیم نامش هست فتح خون.